نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا پیش روی شماست. چهارشنبه همینجا تموم میشه و این پنج شنبه 11 اردیبهشت ماه 1393 هست که با اولین ثانیه ها آغاز میشه. با ما همراه هستید در اولین ثانیه های 11 اردیبهشت ماه. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده نیمه شب هست. کارگردانی فنی این مجله رو همکار من مهرداد به عهده داره و مینا بهارمست همینجا در کنار من شما هست برای اینکه آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنویم. من هم فهیمه خضر حیدری هستم از هر جای ایران و جهان که با ما همراه شدید و در هر ساعتی از شب یا روز که هستید، سلام گرم من و همکارانم رو در این برنامه بپذیرید. آغاز می‌کنیم برنامه نیمه شب رادیو فردا رو با مروری بر آخرین و مهمترین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. انتخابات پارلمانی عراق روز چهارشنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها به رغم یک رشته حملات و انفجارها میلیون‌ها نفر از واجدین شرایط به پای صندوق‌های رأی رفتند. صدها هزار سرباز و مأمور پلیس مراقبت از حوزه‌های انتخاباتی را بر عهده داشتند. با این حال چند انفجار در بغداد دست کم 14 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا حضور گسترده مردم عراق در انتخابات را طرد افرادگری و خشونت توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش درباره تروریسم در سال 2013 گفته از حملات وابستگان به گروه القاعده در خاورمیانه و آفریقا در حال افزایش است. در این گزارش آمده است که از بین رفتن هسته مرکزی رهبری القاعده در پاکستان و افغانستان روند تمرکز زدایی از این شبکه را شدت بخشیده که در نتیجه وابسته‌های تهاجمی‌تر و مستقل‌تری در این شبکه ظهور کردند که به ویژه در یمن، سوریه، عراق، شمال آفریقا و سومالی فعال هستند. در این گزارش از ایران هم به عنوان حامی مهم تروریسم دولتی نام برده شده و گفته شده است که جمهوری اسلامی حضور خود را در آفریقا تقویت کرده، تلاش کرده به جدای طلبان یمن و بحرین سلاح برساند و کمک‌های مالی و لوجستیکی در اختیار حزب الله لبنان گذاشته که فعالیت‌های تروریستی دارد و به نفع بشار اسد در سوریه می‌جنگد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید اخبار مربوط به وضعیت جسمانی میرحسین موسوی را با حساسیت زیر نظر دارند و برای رفع حصر رو تلاش میکنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخت روز چهارشنبه به سوال خبرنگاران درباره گزارش‌های مربوط به انتقال میرحسین موسوی به بیمارستانی در تهران و آنژیوگرافی قلب او پاسخ می‌داد. او گفت که دولت می‌کوشد از حقوق شهروندان در هر جایگاهی حمایت کند و در مورد مسئله رفع حصر نیز نگاه دولت برای مردم و رسانه‌ها پوشیده نیست، اما پیگیری مسئله در بخشی از موارد خارج از اختیار دولت است. آقای نوبخت همچنین گفت رسیدگی به وقایع بند 350 ابین در جریان است. او افزود که رئیس جمهوری به دلیل مسئولیت‌هایش مطابق قانون اساسی به وزارتخانه‌های مسئول دستور رسیدگی به موضوع را داده و کمیته‌ای که هفته گذشته تشکیل شده در حال پیگیری آن است و به محض اتمام کار آن اطلاع رسانی می‌کند. او افزود که قوه قضاییه نیز به مسئولیت‌های خود عمل می‌کند. بنابر گزارش‌ها خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین از 4 مقام قضایی ایران به دلیل آنچه ضرب و شتم بستگانشان در این بند خواندند شکایت کردند. از سوی دیگر غلام حسین محسنی اجی سخنگوی قوه قضاییه گفته است که برای برخی از زندانیان این بند به اتهام تخریب اموال عمومی پرونده تشکیل خواهند داد. و سازمان جهانی بهداشت میگوید مقاومت باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها به حد خطرناکی رسیده است. این سازمان افزوده که به همین دلیل شمار مرگ و میر از بیماری‌هایی که قبلاً می‌شد با استفاده از این نوع آنتی‌بیوتیک‌ها از آن پیشگیری کرد به شدت افزایش یافته است. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، مقاومت باکتری‌های عامل بیماری‌های عفونی ریوی، پوستی، خونی و مربوط به مجاری ادرار در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها در سراسر جهان به شدت بالا رفته و این داروها فقط در مواردی که واقعاً لازم است باید تجویز شوند. همچنین باید در مورد راه‌های ساده پیشگیری از بیماری‌های عفونی مانند شستن دست‌ها هرچه بیشتر اطلاع رسانی شود.
خیلی سپاسگزارم. اینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. فراموش نکنید که رادیو فردا داستان وبسایت ما هم هست، میتونید سر بزنید و اونجا آخرین خبرها رو مرور کنید. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم جهانی منتشر شد. این گزارش ایران را به عنوان یکی از حامیان مهم تروریسم دولتی معرفی کرده. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دولت برای حمایت از حقوق شهروندی همه از جمله زندانیان و آنها که در حصر هستند تلاش میکند.
شخص آقای روحانی نسبتی و همدلی با این ماجرا نداره.
سه‌شنبه شب حسن روحانی در تلویزیون دولتی ایران حاضر شد و از اقدامات دولت خود گزارش داد، گزارشی بیشتر متمرکز بر مسائل اقتصادی. هنوز در سلول‌های انفرادی زندان اوین تعدادی از زندانیان در اعتراض به برخوردهای اخیر با زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
مهم اینه که از بند خارجشون کردن، به انفرادی‌ها منتقل کردن.
و 13 اردیبهشت ماه روز جهانی مطبوعات است. سازمان گزارشگران بدون مرز 100 قهرمان حوزه اطلاع رسانی را به همین مناسبت معرفی کرده. این برنامه نیمه شب رادیو فرداست که اون رو میشنوید. دعوت میکنم که تا پایان این برنامه با ما همراه بمونید، مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره تروریسم جهانی میگوید که حملات وابستگان به گروه القاعده در خاورمیانه و آفریقا در حال افزایش است و این تهدیدی برای آمریکا و متحدانش به شمار می‌رود. در این گزارش همچنین جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی مهم تروریسم دولتی معرفی شده و اینکه در برابر درخواست‌ها برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود مقاومت می‌کند. مشروح این گزارش رو از همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بشنویم.
گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت تروریسم در سال 2013 میلادی که روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه منتشر شد، درباره گروه القاعده تصریح می‌کند که از بین رفتن هسته مرکزی رهبری این سازمان در پاکستان و افغانستان، روند تمرکز زدائی از این شبکه را شتاب بخشیده و در نتیجه گروه‌های تهاجمی‌تر و مستقل‌تری در این شبکه ظهور کردند که به ویژه در یمن، سوریه، عراق، شمال آفریقا و سومالی فعالند. این گزارش اضافه می‌کند که حتی ایمن از ظواهری رهبر القاعده که پس از کشته شدن اسامه بن لادن مسئولیت این گروه را بر عهده گرفت، برای حفظ نفوذ خود با دشواری‌هایی روبرو شده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که تهدیدهای تروریستی در سال 2013 میلادی به سرعت افزایش پیدا کرد و این وضعیت تهدیدی برای ایالات متحده، متحدان آمریکا و منافع این کشور محسوب می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره ایران میگوید که تهران بر پشتیبانی از گروه‌های تروریستی همچنان پافشاری می‌کند و حضور خود را در آفریقا تقویت کرده و تلاش کرده تا برای جدایی طلبان یمن و بحرین اسلحه و مهمات قاچاق کند. در این زمینه خانم تینا کایدانوف، هماهنگ کننده امور مربوط به مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، بر نگرانی واشنگتن تاکید کرد. The report makes clear that we still have concerns, deep concerns about Iran's use of proxies including Hezbollah. او گفت این گزارش آشکارا بازگو کننده نگرانی‌های عمیق آمریکا در مورد استفاده دولت ایران از عوامل خارجی خود، از آن جمله حزب الله لبنان، در فعالیت‌های تروریستی و همینطور در پشتیبانی از رژیم بشار اسد در سوریه است. خانم کایدانوف افزود که در سال 2013 میلادی میزان پشتیبانی حکومت ایران از این گونه عوامل خارجی که به نمایندگی از جانب جمهوری اسلامی عمل می‌کنند همچنان از دل مشغولی‌های واشنگتن بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگ داخلی در سوریه زمینه مساعدی برای جذب هزاران جنگجوی خارجی فراهم کرده که علیه رژیم بشار اسد می‌جنگند. این جنگجویان با استفاده از هرج و مرج و فقدان حکومت مرکزی در دمشق و همچنین دریافت منابع مالی از کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس در حال فعالیت در سوریه هستند. با این حال بشار اسد برای مقابله با این گروه‌ها از نیروهای شیعه به ویژه گروه حزب الله لبنان که مورد حمایت مالی و لوجستیکی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند یاری گرفته است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به این نکته هم اشاره شده که بسیاری از دولت‌ها نگرانی شدیدی دارند که افراد با پیشینه افراطی‌گری و تجربه جنگی در بازگشت به کشورهای خود و یا در هر جای دیگری از جهان خود را متعهد به اقدامات تروریستی بدانند. در گزارش اضافه شده که این وضعیت موجب افزایش نگرانی درباره ایجاد نسل جدیدی از تروریست‌های جهانی شده که شبیه ورود افراطیون ستیزه‌جو به افغانستان در دهه 1980 میلادی است.
نادر صدیقی بود که گزارش میداد. روزه بدید که سری بزنیم به داخل ایران. سخنگوی دولت آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت جسمی میرحسین موسوی و اساساً حصر خانگی رهبران معترضان در ایران گفت است که دولت حمایت از حقوق شهروندی همه افراد، چونها که آزاد هستند و چونها که در زندان هستند، رو مد نظر داره و در این زمینه تلاش خواهد کرد. در همین باره هانا کاویانی، نظر مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال طیف ملی مذهبی در پاریس رو پرسیده و از او پرسیده است که اساساً نگاه و روی کرده دولت به موضوع حصر خانگی چیست؟
نکته که سخنگوی دولت بهش اشاره میکنه به نظر من خیلی مهم هست، یعنی واجد یک پیشفرض هست، یعنی اینکه دولت با مسئله بازداشت خودسرانه و غیرقانونی و خانگی رهبران جنبش سبز و اساساً ادامه حبس زندانیان سیاسی همدل نیستش، یا دست کم اینکه برجسته ترین نماد قوه مجریه یعنی شخص آقای روحانی نسبتی و همدلی با این ماجرا نداره و تلاش میکنه برای تغییر این وضعیت. اما این قرائتی است که آقای نوبخت به طور غیر مستقیم به دست میده و همزمان خودش تاکید میکنه که به دلیلی بهتر هستش که این مسئله خیلی رسانه‌ای نشه و دولت تلاش میکنه به طرق دیگر به ویژه غیر مستقیم این ماجرا رو تعقیب کنه و همزمان اشاره میکنه که خب ابزارهای کافی در اختیار دولت نیست و ماجرا در جاهای دیگری تعیین تکلیف میشه. اما نفس این ابراز همدلی برای اولین بار شاید به این صراحت از طرف سخنگوی دولت به عقیده من خیلی مهم هستش و خودش یک قدمی هست برای همدلی قوه مجریه و شخص آقای روحانی و دولت بنفش با بدنه اجتماعی حامیش، به خصوص نیروهایی که همسو هستن با جنبش سبز.
خب آقای کاظمیان، به نظرتون چنین اظهار نظری، اون هم یک روز پس از انتشار اخباری مبنی بر مشکلات جسمانی برای میرحسین موسوی، فکر میکنین چه تأثیری بتونه داشته باشه؟
خب البته آقای نوبخت متعاقب پرسشی که از طرف خبرنگاران مطرح شده که اون هم کاملا اشاره داشته به همین وضعیت ناگواری که برای آقای مهندس موسوی پیش اومده، مجبور به اعلام موضع و واکنش شده، یعنی طبیعتا موضع‌گیری ایشون به نوعی با این شرایط خاصی که الان گریبان آقای موسوی رو گرفته همزمان هست و طبیعتا شاید خودش یک فشار غیر مستقیمی یا نیروی جدید ایجاد کنه برای اینکه بلکه کسانی که مقابل رفع حصر ایستادن اونها مقداری تغییر موضع بدن و شاید بشه یک تغییر معنیداری در وضع هم رهبران جنبش سبز هم زندانیان سیاسی ایجاد کرد. اما چنان که اشاره کردم متاسفانه تصمیم گیری در این مورد در کانون مرکزی قدرت و اونجاست که آقای خامنه ای ایستاده و به ویژه رأس هرم دستگاه قضایی که خب کاملا همسو هست با آقای خامنه ای و اون کانون مرکزی قدرت. مگر اینکه لابی آقای روحانی و تحلیل ها و مجموع ارزیابی های ایشون از شرایط اجتماعی سیاسی در نهایت منتهی بشه به یک تغییر وضع تدریجی و بهبود وضع رهبران و زندانیان جنبش سبز.
اما از اون طرف صحبت از این هستش که آقای نوبخت میگه بهتره که در این باره آنچنان اطلاع رسانی نشه یا خیلی در این باره صحبت نشه، در مصاحبه صحبت نشه که تلاش ها رو تحت شعاع قرار نده. فکر میکنید که چطور صحبت کردن در این باره میتونه تلاش ها رو تحت شعاع قرار بده؟
این نکته مهمی هستش. به نظر میرسه که آقای روحانی تلاش خودش رو متمرکز کرده بر پیگیری های پس پرده سیاست از طریق گفتگو با همون کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه شخص آقای خامنه ای و از رسانه‌ای شدن یا دامن زدن به جنجال هایی که ممکن هست منجر مثلا به سوء استفاده راست افراطی بشه برای کارشکنی در تغییر تحول تدریجی وضع رهبران و زندانیان جنبش سبز به نوعی پیشگیری کنه. البته خب این یک نوع سیاست ورزی هستش که تلاش میکنه در شکل نخبه گرایانش و به شکل لابی و پنهان اهداف خودش رو تعقیب کنه، چندان اعتقادی به نیروی اجتماعی نداره و تمایل نداره به اینکه فشار جنبش اجتماعی هم همراه بشه. خب این مدل سیاست ورزی است که البته آقای موسوی در پیش نگرفت و خب در جنبش سبزشون اتکا کرد به نیروی اجتماعی، اما خب آقای روحانی ظاهرا با ارزیابی دیگری و با رویکرد متفاوتی تلاش میکنه پس پرده سیاست اهداف خودش رو به ویژه در بحث رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی در ایران تعقیب کنه.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی در پاریس. اما دو هفته از حمله ماموران امنیتی به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان سیاسی می‌گذرد. بعد از این اتفاق شماری از زندانیان این بند در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زدند و اینطور که گزارش‌ها از ایران اعلام می‌کنند هنوز بعضی از اونها در اعتصاب غذا هستند. همکارم حسین قویمی ساعتی پیش با فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی، زندانی سیاسی و فعال در شبکه‌های اجتماعی در تهران گفتگو کرده و ابتدا از او درباره وضعیت زندانیان و اعتصاب غذای اونها پرسیده.
بنده 350 اعتصاب غذاشون رو شکستن، منتها 11 نفر از بچه ها هنوز توی انفرادی هستن و اونها اعتصاب غذا هستن. چون بچه ها 12 نفر از بچه ها انفرادی هستن همچنان. اونها روزی مثلا توی اونها همسر خودم آیه بابادی، آیه عربگل، آیه بهنام ابراهیم زاده، آیه سعید متینپور، محمد شجاعی، اینها کسایی هستن که همچنان توی هستن. 240 وای فقط مهم اینه که از بند خارجشون کردن به انفرادی ها منتقل کردن. ما فقط همین چیزی که اینجور منتقل کردن به بندهای 240 و 209 که به صورت انفرادی بچه ها نگهداری میشن.
خانواده های زندانیان سیاسی ظاهرا از سوی ماموران امنیتی تهدید شدن که با رسانه ها صحبت نکنند. آیا شما رو هم تهدید کردن؟
بله، اصلا یکی از مواردی که کلا خانواده ها من جمله خودم با تماس تلفنی تهدیدمون کردن، این که مثلا یکی از اولین تهدیدهایی که ما از همون روزهای اول مصاحبه داشتیم که خب شما تو تجمعات شرکت نکنید، تجمع روز شنبه ای که ما قرار بود مقابل دادستانی داشته باشیم با همین تهدیدها که خیلی از خانواده ها رو داشتن عملا
قطع شد مرتبه صداتون. آیا گفتند که به شما با رسانه ها صحبت نکنید، با رادیوهای خارجی صحبت نکنید؟
بله دقیقاً که با رسانه ها صحبت نکنید.
و گفتن اگر صحبت کنید چی میشه؟
میگن جرمه و ما اعلام جواب تشکیل پرونده میدیم براتون.
با اینکه شما رو تهدید کردند اما شما و برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی حاضرین که با رسانه ها صحبت کنین، چرا؟
ببینید ما وقتی که خب تمام رسانه در واقع کشور دست اینها، ما وقتی توی رسانه های خودمون دارن دروغ میگن، وقتی همه چیز دست خودشون هست، تو روزنامه ها هیچ اجازه نمیدن صدای ما در بیاد، توی تجمع هم حتی واقعا با سخت ما میتونیم ببینید وقتی ما جون عزیزامون در هم من هم بقیه خانواده ها وقتی میبینیم که چنین ظلمی در حق بچه هامون شده و چاره‌ای نداریم جز این که بتونیم حداقل حقانیت و صدای خودمون رو به گوش دیگران برسونیم، به گوش کسایی که شاید بتونن کاری برامون بکنن.
خانم بابادی، آیا شما خانواده های زندانیان سیاسی که خواسته هایی داشتین به مقام های قضایی گفتین، هیچ کدوم از خواسته های شما عملی شده تا به حال؟
تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاد. اولین تقاضایی که ما داشتیم از اینها این بود که بچه‌ها منتقل بشن داخل بند، اعتصابشون بشکنه. خب حداقل تا امروزی که من الان خدمت شما هستم می‌دیدین 12 نفر همچنان توی انفرادی هستن. پس این حداقل خواسته ما هم برآورده نشده. انتظار داشتیم رسیدگی به
بله. گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی، از زندانیان سیاسی در زندان اوین. همونطور که در این گفتگو هم شنیدید، ماموران امنیتی خانواده های زندانیان سیاسی رو تهدید کردند که از مصاحبه با رسانه ها خودداری کنند. این گفتگو هم چندین بار قطع شد و سرانجام هم ناتمام ماند و تماس مجدد امکان پذیر نشد. میریم صدای شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
من خیلی متاسفم واسه این که میبینم کشورهای اروپایی مردمشونو میندازن تو خط علم، فرهنگ، هنر، صنعت و پیشرفت، اما متاسفانه جمهوری اسلامی داره مردمشو میندازه تو خط فقر. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
در مورد زندان وین خیلی از رسانه‌ها هم مردم اومدن به موقع واکنش نشون دادن، ولی خیلی بعضی از رسانه‌ها بد پوشش دادن، یعنی اون طوری که باید پوشش میدادن این موضوع پوشش ندادن.
این دولت جمهوری اسلامی به فکر بدبختی مردم نیست. سال به سال وضع بدتر میشه و مردم همه از نظر اقتصادی در غم و غصه به سر میبرن. به جای اینکه ارزونی به بار بیاره، سال به سال وضع اقتصادی مملکت بدتر میشه و امیدی برای بهبود و پیشرفت این مملکت وجود نداره. نه روحانی بالاتر از روحانیش هم کاری برای ملت بیچاره نخواهد کرد.
00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. 24 ساعت شبانه روز آماده است تا تماس های شما رو ضبط بکنه. اما بخش مهمی از سومین گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با شهروندان ایرانی که سه‌شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران انجام شد به مسائل اقتصادی اختصاص داشت. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا از پاریس در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی درباره اینکه حسن روحانی تا چه حد به وعده‌های اقتصادی خود عمل کرده صحبت کرده است.
منصفانه باید گفت که آقای روحانی و تیم اقتصادیش از آغاز دوره کنونی ریاست جمهوری از یک طرف در بیان واقعیت‌های برجای مانده از دولت پیشین تردید نکرده و از طرف دیگه در مورد بهبود وضعیت و تغییر شرایط اقتصادی کشور به وعده‌های عوام فریبانه هم متوسل نشده. کند کردن آهنگ رشد تورم البته به صورتی محدود تا آخر سال 92 عملی شده و تحقق وعده تورم 25% تا آخر امسال هم غیر ممکن نیست. در مورد خروج از نرخ رشد منفی هم آقای روحانی نگفت معجزه میکنه، امیدش امسال به نرخ رشد 3% است که اینم غیر ممکن نیست. این واقع گویی و واقع بینی برای مردم مسلماً مهم است، ولی به هیچ وجه کافی نیست. اونا میخوان بدونن کی و چگونه خواهند تونست پیامدهای خروج از رکود و تورم رو در زندگی واقعی خودشون احساس بکنند و از این لحاظ وضع برای اونها تغییری نکرده و به همین دلیل همچنان نگران هستند و مایوس. حتی میشه گفت ماه عسل دولت روحانی در زمینه اقتصادی به سرعت رو به تمام شدن هست.
به این ترتیب در چه زمینه‌های آقای خاوند سیاست اقتصادی آقای روحانی موفق بوده؟
گزینش تیم کارآمد اقتصادی و مدیریت قابل منابع از جمله در زمینه بودجه که آقای روحانی دیشب هم به اون اشاره کرد یکی از مهمترین دستاوردهاست که نتایج اون رو هم در زمینه کاهش نرخ تورم و خروج تدریجی از نرخ رشد منفی می‌بینیم. همینطور چرخش مطلوب در زمینه سیاست خارجی پیامدهای اقتصادی نسبتاً مهمی برای ایران داشته، از جمله متوقف شدن تحریم‌های بیشتر، آزاد شدن بخشی از درآمدهای نفتی، بیشتر شدن صادرات نفت و پیدایش نظر مساعدتر محافل بین‌المللی نسبت به ایران. حتی می‌بینیم که رتبه اعتباری ایران در این محافل بالا میره، البته به صورت تدریجی.
و جا داره که بپرسیم در چه زمینه‌های سیاست اقتصادی حسن روحانی ناموفق بوده؟
من فکر می‌کنم که مهمترین ناکامی دولت ناتوانی او هست در اجرای یک سلسله اصلاحات بنیادی اقتصادی. تا امروز دولت حسن روحانی عمدتاً به اداره تنگناهای مقطعی پرداخته، ولی در ارائه یک برنامه جامع برای اصلاح نابسامانی‌های بنیادی اقتصادی کشور ناتوان بوده. هنوز معلوم نیست برای پایان دادن به اقتصاد شدیداً دولتی کشور، کم کردن وابستگی به نفت، کاهش و یا از میان بردن نفوذ خرد کننده بنیادها و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد، بهبود فضای کار، مبارزه واقعی با فساد و غیره، دولت روحانی چه برنامه هایی داره. ولی تردید نیست که سرنوشت دولت او تا اندازه زیادی به انجام این اصلاحات بستگی داره.
فریدون خاوند بود که تحلیل اقتصادی او رو از صحبت‌های آقای روحانی سه‌شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی شنیدید. اما در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات هستیم. میدونید که 13 اردیبهشت ماه روز آزادی مطبوعات، روز جهانی آزادی مطبوعات است. سازمان گزارشگران بدون مرز 100 چهره از جمله 4 ایرانی را به عنوان 100 قهرمان حوزه اطلاع رسانی معرفی کرد. حسین قویمی گفتگوی کرده با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس و از او پرسیده که چرا این سازمان برای اولین بار به انتشار فهرست 100 قهرمان اطلاع رسانی دست داده است.
واقعیت اینه که در روز جهانی آزادی مطبوعات آنچه که برای ما مهم بوده ارج گذاری یا قدردانی از فعالیت روزنامه نگارانیه که امنیت، جان، هستی و روزهای زندگیشون رو گاه فدای اطلاع رسانی میکنن. به همین مناسبت وقتی که از اطلاع رسانی صحبت میکنیم، انسانهایی هستند که حقیقت رو در همه اشکالش، آنگونه که ما در اطلاعیمون گفتیم، جهان رو با روشنگریشون روشنی میبخشند. لازم بود که از آنها نام ببریم و بگوییم اینها کیستند. این فهرست رو به همین خاطر ما انتخاب کردیم و منتشر کردیم.
4 ایرانی جزو این 100 نفر هستند که به عنوان قهرمان اطلاع رسانی معرفی شدند. ممکنه این 4 نفر رو معرفی کنید و بگین که ویژگی این 4 نفری رو که انتخاب شدند از ایران چی هست؟
من نخست این توضیح رو بدم که ما در این اطلاعیه تأکید کردیم که این فهرستی که ما منتشر کردیم فهرست جامعی نیست، نمادهایی برای شناساندن وضعیت روزنامه نگاری و روزنامه نگاران در جهان هستند. از ایران و در اصل من بخوام بگم از 5 کشور که بزرگترین زندانهای جهان رو تشکیل میدن، ایران، سوریه، ویتنام، اریتره و چین، دست کم 3 نفر معرفی شدند. از ایران 4 نفر روزنامه نگار معرفی شدند در این فهرست که خانم ژیلا بنی یعقوب هستند، روزنامه نگاری که 30 سال محکوم شدند تا سکوت کنند و ممنوع کارند. ایشون چندین بار دستگیر شدند که آخرین بار همین سال گذشته بود که پس از محکومیت 1 سال آزاد شدند. عدنان حسن پور روزنامه نگار کرد از قدیمی ترین روزنامه نگاران زندانی ایرانیه که از خرداد سال 86 تا امروز در زندان بدون 1 روز مرخصی و محروم از حقوق خودش. سیامک قادری روزنامه نگار ایرانی زندانی که در زندان اوینند که به 4 سال زندان محکوم شدند، نامش رو در همین ماجرایی که به بند 350 معروف شد و حمله‌ای که به این بند کرده بودند، باز هم ما شنیدیم که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. آقای سعید متین‌پور روزنامه نگار که با هفته نامه یارپاق همکاری میکرد به زندان محکوم شده. ایشون هم از قدیمی ها محسوب میشن، از سال 87 تا امروز در زندان به سر میبرن. در ماجرای بند 350 هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و امروز هم در انفرادی هستند با وضعیتی که دارن. ایشون بیماره، به شکل مشخص محروم از درمان هم هست. این 4 نماد روزنامه نگاران ایرانی هستند که چه در بیرون از زندان، یعنی در زندان بزرگتر، و چه در درون زندان، با عنوان ستمی که بر آنها روا رفته، ستمی است که بر همه روزنامه نگاران ایرانی روا شده.
آقای معینی، به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین اشاره کردین که چند روزنامه نگار و وب نویس هم در میون اونها هستند. موضع گزارشگران بدون مرز در این باره چی هست؟
ما در 2 اطلاعیه‌ای که به فاصله 1 هفته درباره این ماجرا منتشر کردیم، در اطلاعیه نخست به شرح ماجرا اشاره کرده بودیم و گفته بودیم چه گذشته است بنابر اطلاعاتی که ما داشتیم. در همان اطلاعیه خواهان بررسی و تحقیق در این باره بودیم. در اطلاعیه دوم به شکل مشخص دو مسئله رو طرح کردیم. نخست آن که یک کمیسیون مستقل باید تشکیل بشه، بدون شک این کمیسیون مستقل بخشی از مسئولین دولتی رو هم در خودش خواهد داشت، این کمیسیون باید به این کار بپردازه. اما اصرار ما این بود که این کمیسیون باید مستقل باشه. در ایران ما نهادها و افرادی رو داریم که معتمد همگان هستند، در این کمیسیون ها باید باشن. من میتونم بگم آقای عماددین باقری که سالها در رابطه با حقوق زندانیان کار کرده، اتفاقا در همین رابطه هم مطلب بسیار حقوقی و خوبی نوشته بودند، و خانم نسرین ستوده و بسیاری دیگر از جامعه مدنی. اما در کنار آن ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد و امضا کننده بسیاری از کنوانسیون های بین المللی، از آنجایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای در این باره تعیین کرده، این گزارشگر تا امروز اجازه پیدا نکرده به ایران بره. الان فرصتشه که مقامات با ورود ایشون موافقت کنن و ایشون بتونه آزادانه در رابطه با نقض حقوق بشر به شکل کلی و به ویژه در رابطه با نقض حقوق زندانیان تحقیق کنه و گزارششو منتشر کنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. 12:30 دقیقه شب هست اگر که از ایران صدای ما رو دنبال میکنید. در هر جای دیگر جهان هم که هستید و به ما پیوستید، وقت بر شما خوش و خرم. همکارم مینا بهارمست به استودیو خبر آمده، با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها.
سلام. بر اثر انفجار در معدن زغالسنگ در منطقه دره‌صوف در ولایت سمنگان افغانستان، دست کم 17 کارگر معدن کشته شدند. سرنوشت 3 نفر دیگر هنوز روشن نیست. والی سمنگان به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفت که مهندسان روز سه‌شنبه مسئول عملیات استخراج در این معدن درباره خطر انفجار و نادیده گرفتن شرایط ایمنی هشدار داده بودند، اما این هشدار نادیده گرفته شده بود. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش درباره تروریسم در سال 2013 گفته است حملات وابستگان به گروه القاعده در خاورمیانه و آفریقا در حال افزایش است. در این گزارش آمده است که از بین رفتن هسته مرکزی رهبری القاعده در پاکستان و افغانستان، روند تمرکززدایی از این شبکه را شدت بخشیده که در نتیجه وابسته‌های تهاجمی‌تر و مستقل‌تری در این شبکه ظهور کردند که به ویژه در یمن، سوریه، عراق، شمال آفریقا و سومالی فعال هستند. در این گزارش از ایران هم به عنوان حامی مهم تروریسم دولتی نام برده شده و گفته شده است که جمهوری اسلامی حضور خود را در آفریقا تقویت کرده، تلاش کرده به جدای طلبان یمن و بحرین سلاح برساند و کمک‌های مالی و لوجستیکی در اختیار حزب الله لبنان گذاشته که فعالیت‌های تروریستی دارد و به نفع بشار اسد در سوریه می‌جنگد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران میگوید نیاز به خرید 400 هواپیمای مسافربری در 10 سال آینده دارد. علیرضا جهانگیریان به خبرگزاری ایرنا گفت که از 250 هواپیمای مسافربری موجود نیست، هم اکنون 100 تای آن به علت فرسودگی و نبود قطعات یدکی زمینگیر است. آقای جهانگیریان افزوده که با توجه به نظر مثبت شرکت‌های بوئینگ، جنرال الکتریک و ایرباس، قراردادهای خرید قطعات مورد نیاز در حال شکل‌گیری است. در پی توافق موقت هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم صدور قطعات یدکی هواپیما به ایران را لغو کرد. و سازمان جهانی بهداشت میگوید مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها به حد خطرناک رسیده است. این سازمان افزوده که به همین دلیل شمار مرگ و میر از بیماری هایی که قبلا میشد با استفاده از این نوع آنتی بیوتیک ها از آن پیشگیری کرد، به شدت افزایش یافته است. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، مقاومت باکتری های عامل بیماری های عفونی ریوی، پوستی، خونی و مربوط به مجاری ادرار در مقابل آنتی بیوتیک ها در سراسر جهان به شدت بالا رفته و این داروها فقط در مواردی که واقعا لازم است باید تجویز شوند. همچنین باید در مورد راه های ساده پیشگیری از بیماری های عفونی مانند شستن دست ها هرچه بیشتر اطلاع رسانی شود.
خیلی سپاسگزارم. اینا به هارمست با خبرها از ایران و جهان با بخشای خبری در مجله های امشب ما رو همراهی کرده، از جمله در این برنامه نیمه شب. از شما که در این پاسی از شب گذشته با ما همراه هستید سپاسگزارم و دعوت میکنم که در ادامه این برنامه شنونده نماگر باشید مجله اقتصادی رادیو فردا از آرش حسنیا که این بازپخش این برنامه هفتگی خواهد بود. من فهیمه خضر حیدری هستم، با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم. نیمه شبتون روشن.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در هفته جاری عمده یادداشت‌ها و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران این حوزه که در نشریات ایران به چاپ رسید، پیرامون آثار و چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود. همچنین تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول اعتبار نیز مورد توجه شماری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی قرار گرفت و اون رو دستمایه تحلیل‌ها و یادداشت‌های خودشون کردند. همچنین در هفته جاری تغییرات و نوسانات قیمت در بازار ارز نیز از مهم‌ترین تحولات اقتصادی این هفته بود. ابتدا مروری داشته باشیم به خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات ایران با همکارم نوشین سید حسینی.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای هفته نامه تجارت فردا نوشته است، از دولت مردان پرسیده که هدف آنها از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ آقای مومنی پاسخ این پرسش را از زبان مشاور اقتصادی حسن روحانی یعنی مسعود نیلی به کاهش آلودگی هوا و رفع کسری مالی دولت مرتبط دانسته و در ادامه نوشته است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هیچ کدام از این دو هدف منجر نمی شود. به نوشته فرشاد مومنی، 10 برابر شدن قیمت انرژی در دولت محمود احمدی نژاد در جریان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها عملا نه مصرف حامل ها را کاهش داد و نه به بهبود وضعیت آلودگی کشور کمکی کرد. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود تاکید کرده که اصرار بر بی ثبات سازی فضای کلان و دستکاری قیمت های کلیدی مردم و بنگاه‌های تولیدی را با چالش، دشواری و خسارت‌های سنگین روبرو می‌کند. آقای مومنی در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است که گویی دولت فعلی به گونه‌ای رفتار و عمل می‌کند که انگار از تجربه دولت قبلی نتیجه نگرفته است. این اقتصاددان شیوه خود اظهاری در ثبت نام متقاضیان برای دریافت یارانه در فاز دوم اجرای هدفمندی را که در هفته‌های گذشته آزموده شد، تجربه ای شکست خورده در تمام کشورها معرفی کرده است که در دولت پیشین هم این روش یعنی خود اظهاری با شکست روبرو شده بود. احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات، در یادداشتی که برای روزنامه شرق منتشر شده است، به موضوع تعیین نرخ سود بانکی و ارتباط آن با نرخ تورم پرداخته و نوشته است در حال حاضر با توجه به نرخ تورم 30%، ارزش دارایی و سپرده‌های سپرده‌گذاران او در طی 1 سال کاهش پیدا می‌کند و نوعی بهره منفی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. این مدیرعامل پیشین بانک صادرات احتمال داده است که معمولاً در این شرایط بانک‌های مرکزی کف و سقف تعیین نمی‌کنند، بلکه این گونه مسائل را به بازار واگذار می‌کنند تا ببینند کشش بازار تا کجاست. به نوشته ی آقای خاتمی یزد، اگر خود بانک ها حساب و کتاب کنند و ببینند منابع به اندازه کافی دارند، بهره خود را بالا نمی برند. ولی اگر ببینند کسری منابع دارند، طبعا سپرده های 1 ساله مردم را با نرخ 26% سود یا بیشتر از آن اختصاص می دهند تا از جریمه های بانک مرکزی اجتناب کنند. این مدیر پیشین بانکی در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که به تغییر نرخ سود بانکی نیازی نیست و باید مدیران بانک‌ها تلاش خود را در جهت وصول مطالبات معوق بانکی صرف کنند.
گزارش بازار.
نرخ تورم در ماه‌های گذشته کنترل شده است و در این چند ماه شاهد کاهش نسبی نرخ رشد این شاخص هستیم. آمار ارقام مندرج در گزارش‌های آماری نیز تایید می‌کنند که نرخ تورم چه با روایت بانک مرکزی از این شاخص و چه در گزارش‌های مرکز آمار ایران ماه به ماه با شتاب کمتری افزایش می‌یابد. اما در میانه کنترل و کاهش نرخ تورم، دلار ساز دیگری می‌زند. قیمت دلار که مدت‌ها بود با ثباتی نسبی در محدوده 3000 تومان در نوسان بود، با پایان گرفتن تعطیلات نوروزی تحرکاتی جدی‌تر را تجربه کرد. این تحرکات قیمتی در بازار خیابانی ارز در تهران از بعد از جدی شدن بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شتاب بیشتری گرفت. با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، قیمت دلار وارد کانال 3300 تومانی شد. قیمت سایر ارزها نیز به تبعیت از افزایش قیمت دلار ساز گران شدن را کوک کردند. افت شاخص‌ها در بازار سرمایه و جذاب نبودن بورس در ماه‌های گذشته و تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی از مهم‌ترین عوامل و دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار ارز ایران هستند، به طوری که یک بار دیگر طعم دلار بالاتر از 3100 تومان را به متقاضیان این ارز چشاندند. طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در برنامه‌ای تلویزیونی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، دلایل این افزایش را این گونه توضیح می‌دهد.
قاعدتاً جوابش اینه که به خاطر کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضای ارز. کاهش عرضه ارز یه مقدارش به خاطر کاهش عرضه‌ای که توسط پتروشیمی انجام می‌شد بود و اصولاً ارز از اون کالاهایی هستش که وقتی که قیمتش افزایش پیدا می‌کنه، تقاضاش افزایش پیدا می‌کنه. کالاهای دیگه معمولاً وقتی قیمتش گرون میشه، تقاضاش کم میشه.
آقای مظاهری که تجربه کار کردن با رؤسای جمهوری مختلفی را در کارنامه کاری خود دارد، بر این باور است که اگر بانک مرکزی بخواهد، میتواند نرخ ارز را به آسانی کنترل کند.
تدبیری که من میگم اینه که دولت و بانک مرکزی نباید هدف بذاره که مثلا 3000 تومان. بایستی که اون نرخ متعادل و نرخ بهینه‌ای که اقتصاد باهاش خو میکنه و موجب حمایت از تولید داخل هست، بگذاره به صورت طبیعی توی بازار به وجود بیاد. و کاری که با این مرکزی باید بتونه بکنه این است که جلوی نوسانات غیر طبیعی نرخ ارز و بقیه نرخ ها.
این یعنی چند درصد؟ غیر طبیعی یعنی چند درصد؟
غیر طبیعی یعنی تو نرخ مثلا 3000 تومان یه چیزی نزدیک مثلا 50 تومان به اضافه نرخ 50 تومان، اگر 3000 تومان نرخ باشه این میشه نوسان طبیعی طبق قانون و مقررات و طبق ضوابط برنامه 5 ساله ما. هم این چنینه که نبایستی که دولت برای تامین نیازهای خودش، نیازهای بودجه خودش، از افزایش نرخ ارز استفاده کنه. در این حال بایستی که تولید کنندگان و صادر کنندگان رو در مقابل ما و تفاوت تورم داخلی و خارجی حمایت کنه.
رشد نزدیک به 9% قیمت دلار در عرض یک هفته گذشته از آن رو برای فعالان اقتصادی و ناظران اقتصادی ایران اهمیتی ویژه دارد که قیمت دلار و سکه در ایران به عنوان شاخص قیمتی منجر به اصلاح قیمت‌ها در بازارهای دیگر نیز می‌شوند. از این رو کنترل نوسانات بازار ارز برای دولت حسن روحانی که کنترل نرخ تورم را در دستور کار دارد از اهمیتی دوچندان برخوردار است. هرچند که به گزارش واحد مرکزی خبر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفتگو در اتاق بازرگانی ایران پیش بینی کرده که این نوسانات موقتی است و در نهایت سرمایه گذاری در بازار ارز زیان سفته بازان را به دنبال خواهد داشت.
به دلیل سوداوری خوبی که در بازارهای موازی وجود داره، وضعیت مناسبی که در بازار سرمایه حاکمه و همینطور جذابیت قابل ملاحظه‌ای که نرخ سود سپرده های بانکی داره و فاقد هر گونه ریسک هم هست، این فعالیت های سفته بازی در بازار ارز کاملا کوتاه مدته و اگر کسی روی ارز بخواد سرمایه گذاری بکنه با این هدف که منفعتی به دست بیاره، مطمئن باشه که با یه زیان جدی در آینده مواجه خواهد شد.
کارشناسان و صاحب نظران بازار ارز در ایران تورم، اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و فقدان گشایش‌های ارزی جدید در بازار را از جمله عوامل تشدید کننده نوسانات سینوسی در بازار ارز می‌دانند و شاید از همین رو اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در همان جلسه شورای گفتگو خبرهایی داد که به نظر می‌رسد در راستای آرامش بخشی به بازار ارز بود.
نزدیک به 3 میلیارد دلار هم از منابعی که ایران در حساب‌های بانکی دیگه داشت مشمول محدودیت و مسدودی بودن، اونها هم در واقع آزاد شدن و ما تونستیم الان LC هایی را در حد 220 میلیون دلار در طی هفته‌های اخیر از این قبل گشایش کنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران به گشایش‌های ارضی ایجاد شده پس از پیشرفت مذاکرات ایران با کشورهای غربی و سبک شدن تحریم‌ها اشاره کرد.
من فقط می‌خوام اعلام بکنم که وضع درآمدی ما و به ویژه درآمد ارضی ما در سال جاری به مراتب از سال گذشته بهتر خواهد بود و همچنین روند تعامل ما با نظام بانکی امروز به مراتب از سال گذشته بهتره و در ماهای آینده بهتر خواهد شد.
این اشارات برای فعالان بازار ارز به این معناست که دست دولت و بانک مرکزی برای عرضه دلاری بیشتر و تعدیل قیمت‌ها در این بازار باز است و کمبود عرضه باعث افزایش قیمت‌ها نخواهد شد. افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار که در هفته‌های قبل رقم خورده بود در چند روز گذشته در این هفته با تعادل نسبی همراه شد و حتی کاهش نسبی قیمت‌ها رو در این بازار شاهد بودیم. از اینکه تا پایان این مجله همراه من آرش حسنی‌ها بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه روز روزگارتون خوش.